ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بنابر گزارش‌ها ایران مقدار بیشتری از اورانیوم غنی شده اش را به سوخت راکتور تبدیل خواهد کرد. حزب ندای ایرانیان از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفت. وزیر اقتصاد ایران میگوید بازار ارز و سرمایه دوباره به ثبات میرسد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که ایران با گروه 5+1 در مذاکرات اخیر به توافق رسیده است تا مقدار بیشتری از اورانیوم غنی شده اش را به سوخت راکتور تبدیل کند. به گزارش رویترز بر مبنای تمدید 7 ماهه توافق موقت ژنو در 3 آذر ماه، ایران هر ماه 5 کیلوگرم دیگر از اورانیوم غنی شده خود را به سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آبان ماه اعلام کرد که ذخایر اورانیوم 5% غنی شده ایران 8290 کیلوگرم است. ایران اعلام کرده است که قرار شده بر اساس تمدید مهلت مذاکرات تا 9 تیر ماه آینده 30 ژوئن هر ماه 700 میلیون دلار از پول مسدود شده ایران آزاد شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که کمیسیون ماده 10 احزاب با صدور مجوز برای حزب ندای ایرانیان موافقت کرده است. ایرنا در گزارش خود در توصیف حزب ندای ایرانیان آن را یک تشکل سیاسی اصلاح طلب معرفی کرده و گفته است که صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد از جمله اعضای این حزب است. حزب ندای ایرانیان که در نخستین بیانیه خود بر اصلاح طلبی و دوری از تندروی تاکید کرده بود، در مرداد ماه سال 1391 از وزارت کشور درخواست مجوز کرده بود. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز دوشنبه اعلام کرد تغییر بنیانی در بازار ارز و سرمایه ایران رخ نداده و دولت انتظار دارد که بازار ارز دوباره به ثبات برسد. به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر اقتصاد از مردم خواسته تا رفتارهای هیجانی نشان ندهند، چرا که با به ثبات رسیدن مجدد بازار کسانی که در شرایط فعلی ارز گران خریدند زیان خواهند کرد. در روزهای گذشته بازار ارز ایران روندی صعودی داشته است. در نخستین روزهای هفته قبل ارزش دلار در بازار تهران 3270 تومان بود و این قیمت با صعودی ناگهانی روز یک شنبه به 3500 تومان رسید. وزیر اقتصاد ایران این تحولات را روانی خوانده و گفته است که در شرایط اقتصادی ایران تغییری ایجاد نشده و بازار مجدداً آرام خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو از ساخت خط لوله جنوب برای رساندن گاز به جنوب اروپا بدون گذر از اوکراین صرف نظر کرده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای پوتین گفت مسکو به دلیل آنکه اجازه گذراندن خط لوله از بلغارستان را از سوی اتحادیه اروپا دریافت نکرده، این پروژه را ادامه نخواهد داد. خط لوله جنوب که گفته می شود پروژه‌ای 40 تا 45 میلیارد دلاری است، باید از طریق دریای سیاه گاز را به بلغارستان و از آنجا به صربستان، مجارستان و سپس به اسلوونی و اتریش برساند. قرار بود بخش دوم این خط لوله مقداری از گاز یونان و ایتالیا را تأمین کند. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته کارنامه حاصل تلاش همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به موضوع بیمه کارگران ساختمانی و انتشار سندی در مورد واگذاری سهمیه بیمه آنان به نمایندگان مجلس از سوی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنویم. بخیل عباس زارزاده نماینده مجلس از بافق با اشاره به وعده دولت برای لغو واگذاری 28.5% از سهام معدن سنگ آهن مرکزی ایران به بخش خصوصی گفت این موضوع پیگیری نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای زارزاده افزود کارگروه پیگیری مطالبات مردم بافق و کارگران معدن نیز منحل شده است. این نماینده مجلس یکی دیگر از تعهدات دولت حسن روحانی به کارگران بافق را اختصاص 15% از سهام معدن سنگ آهن مرکزی ایران به مردم این شهرستان خواند و گفت این تعهد نیز تاکنون پیگیری نشده است. اما داوود پاکتینت، مدیر روابط عمومی استانداری یزد، سخنان این نماینده مجلس را تکذیب کرد. 5000 کارگر سنگ آهن مرکزی ایران در پی دو اعتصاب بزرگ چند ده روزه خود خواسته هایی را مطرح کرده بودند. از جمله این خواسته ها لغو واگذاری 28.5% سهام معدن سنگ آهن مرکزی ایران به بخش خصوصی و واگذاری 15% سهام این معدن به مردم شهرستان بافق بودند. دولت با این خواسته ها موافقت کرده بود. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از کارخانه آزمایش در شرق تهران نوشت که شمار کارگران آن طی 9 سال گذشته از 1800 کارگر به 30 کارگر رسیده است. یکی از کارگران بازنشسته این کارخانه گفت از 2 سال پیش که تولیدات این واحد متوقف شد، بخش عمده‌ای از حقوق 180 کارگر کارخانه آزمایش که هنوز بازنشسته نشده بودند، با اجاره تعدادی از سالن‌های تولیدی و انبارها به سایر تولیدکنندگان تامین می‌شد. به گفته او همه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی این کارخانه در توقیف طلبکاران است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که مطالبات حقوقی 470 کارگر رسمی و قراردادی کارخانه نخ پارسیلون در خرم‌آباد از حدود 2 سال پیش موفق مانده است. بر اساس این گزارش در پی اصلاحات ساختاری طی 2 سال گذشته در کارخانه نخ پارسیلون پرداخت بین 10 تا 15 میلیون تومان از مطالبات حقوقی کارگران موفق مانده است و حقوق آنان نیز تقریبا هر 3 ماه یک بار پرداخت می شود. کارخانه نخ پارسیلون در سال 82 از سوی دولت وقت به بخش خصوصی واگذار شده بود. حسن افدهتن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سالانه 30,000 میلیارد تومان بابت جبران آثار ناشی از حوادث کار در ایران هزینه می شود. پیش از این محمد اصابتی، مدیر کل بازرسی کار این وزارتخانه، با اشاره به ناکافی بودن تعداد بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نظارت بر واحدهای تولیدی گفته بود که برای بازرسی بیش از 2,500,000 کارگاه بزرگ و کوچک تنها 800 بازرس وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ها تعداد قربانیان حوادث کار در ایران در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا روز 4 آذر ماه سندی را منتشر کرد که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته توزیع 25,000 سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را به نمایندگان مجلس سپرده است. در این سند که بعد از مدت کوتاهی از سایت ایلنا حذف شد، سازمان تامین اجتماعی در 27 اسفند سال گذشته حدود نیمی از 50,000 سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را به نمایندگان مجلس سپرده بود تا آنان این سهمیه ها را در حوزه های انتخاباتیشان توزیع کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان که پیشتر در حوزه مجلس فعالیت داشت، به این پرسش که آیا اقداماتی از این دست در گذشته نیز سابقه داشته است، پاسخ مثبت می‌دهد.
موضوعاتی از این دست نه تنها در گذشته سابقه داشته، بلکه به صورت مرتب در دولت‌ها و مجالس مختلف تکرار میشه و حتی شاید از سوی نمایندگان مجلس و یا دولت یک امر عادی به نظر برسه. علاوه بر امتیازات و وجوهی که دولت و دیگر دستگاه‌های حکومتی به صورت مستقیم در اختیار نمایندگان قرار میدن، برخی از نهادهای حمایتی مانند زیرمجموعه‌های وزارت رفاه و یا حتی دستگاه‌های مانند کمیته امداد کمک‌ها و یا خدماتی را که به افراد تحت پوشش خودشون می‌خوان ارائه بدن در برخی موارد از طریق نمایندگان توضیح می‌کنند.
آقای مهرابی با اشاره به اینکه به طور معمول موارد کمی از این اقدامات علنی می‌شوند می‌افزاید:
با توجه به فلسفه نظارتی مجلس و روح قوانینی که وجود داره برای مجلسی که بناست بر دولت نظارت بکنه، طبیعتاً اینجور بدبستان‌ها امکان نظارت مجلس رو میگیره.
اختصاص یافتن 25 هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به نمایندگان مجلس در شرایطی انجام شده که به گزارش ایلنا سهمیه بیمه این گروه از کارگران به طور معمول بر اساس نوبت ثبت نام و پس از تایید صلاحیت آنان توسط نهادهای صنفی کارگری و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در اختیار آنان قرار میگیرد. در این حال اختصاص یافتن 25 هزار سهمیه در شرایطی صورت گرفته است که رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در فروردین ماه سال جاری از منتفی شدن سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی در بودجه سال جاری خبر داده بود. در حال حاضر به گزارش خبرگزاری ها در ایران 800 هزار کارگر ساختمانی بیمه شدند و همین تعداد فاقد بیمه هستند. در این میان به گزارش ایلنا همزمان با سکوت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد اخبار مربوط به بیمه کارگران ساختمانی، اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهوری ایران بیمه کارگران ساختمانی را علت اصلی بیکاری این کارگران دانست و گفت همکنون آنچه که تامین اجتماعی تحت عنوان بیمه از ساخت و سازها میگیرد بیشتر شبیه پول زور است تا حق بیمه برای این کارگران. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ:
این نگاه اصلا توجه نمی‌کنه که هزینه هایی که از این طریق به خاطر حذف قوانین و بیمه متوجه خود دولت و کارگران میشه در آینده. میان میگن که ما این کارو میکنیم برای نمیدونم ایجاد اشتغال که دروغه، برای اینکه قوانینی از این دست که در گذشته تصویب کردن هیچ کدام نتونسته اشتغال ایجاد بکنه، اینم از همون نوع از همون قسم است. دوم این که خب فکر نمی کنن که درسته که ممکنه که هزینه کارفرما رو بیارن پایین، ولی از اون طرف هزینه تأمین اجتماعی و اون در اثر اون خساراتی رو که وارد میشه میبرن بالا، برای اینکه خب موقعی که کارگر آسیب میبینه از کار میفته یا مثلا دوچار حادثه میشه جانش رو از دست میده، بالاخره باید سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که به هزینه به اصطلاح به خانواده اونو تأمین بکنه، حالا اگه نخوان از بین ببرن.
سخنان مشاور عالی رئیس جمهوری ایران در شرایطی مطرح شده که اکبر شوکت عضو هیئت امنای تامین اجتماعی به خبرگزاری تسنیم گفته است که 60% مرگ‌های ناشی از حوادث ضمن کار مربوط به کارگران ساختمانی است. در همین حال خبرگزاری ایلنا روز 4 آذر در گزارشی در مورد سند واگذاری سهمیه‌های بیمه کارگران ساختمانی به نمایندگان مجلس که حذف شد نوشت به نظر می‌رسد این اقدام سازمان یافته در آستانه انتخابات مجلس به قصد کمک به نمایندگان در جذب آرا صورت گرفته باشد. در این میان ایلنا اشاره کرد اقدام سازمان تامین اجتماعی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نمایندگان مجلس از تابستان امسال در تلاش هستند با تغییر ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آنها تعیین کنند. بر اساس این ماده سازمان تامین اجتماعی باید 7% حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما معادل 12% مجموع عوارض و درآمد تأمینی ناشی از صدور پروانه ساختمان را از مالک دریافت کند. اما شورای نگهبان در سال جاری ضمن مغایر دانستن تبصره 1 این ماده با اصل 75 قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران مابل تفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است. پس از آن نمایندگان مجلس در مهر ماه برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف این تبصره رأی دادند، اما شورای نگهبان یک بار دیگر به حذف این تبصره رأی دادند. صادق کارگر فعال سندیکایی بر این باور است که بحث بیمه کارگران در ارتباط مستقیم با تلاش‌هایی است که برای کاهش هزینه‌های کارفرمایان صورت می‌گیرد.
بزرگترین شمار حوادث کار و تلفات کار توی بخش ساختمان انجام می‌گیره. یعنی شما تصورشون اینه در بخشی از تولید که بیشترین خسارات و بیشترین ضایعات در واقع حوادث کار رو داره و کارگرانی که به اصطلاح خیلی وقت کار ندارن، مشکلات زیادی دارن، کار سختی دارن، حتی بیمه ساده هم بر اونها بر نمیتابن.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان نظرات و مشکلات خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.